یا همان توان تولید محصولات فولادی در کشور خبر داد. جعفر سرغینی در مراسم افتتاح طرح‌های صنعتی و معدنی که به صورت ویدیو کنفرانسی با حضور رئیس جمهور برگزار شد، با اشاره به افزایش توان تولید کشور در 7 سال گذشته در همه زمینه‌های صنعتی و معدنی گفت: به طور نمونه 8 مورد از این افزایش ظرفیت‌ها را اعلام می‌کنم که علاوه بر محصولات فولادی، توان تولید آلومینیوم کشور در این مدت 37%، داروی انسانی 42%، لاستیک خودرو 54%، فولاد خام 70%، کاتود مس 97%، انواع نخ 98% و محصولات پتروشیمی 36% افزایش داشته است. وی افزود: با این افزایش ظرفیت‌ها توانستیم تاب‌آوری اقتصاد کشور رو قوام ببخشیم. یعنی اگر امروز دولت توانسته با اقتصاد بدون نفت کشور رو اداره کنند، یکی از ابزارهای مؤثر همین توسعه ها در 7 سال گذشته بوده است. خیلی ممنونم که همچنان با ما هستید در بخش دوم برنامه شبکه رادیوی اقتصاد و روی همین موج رادیوی اف ام ردیف 98 مگاهرتز ما رو همراهی میکنید. ما تا ساعت 22 روی همین موج رادیوی با شما هستیم و برنامه متنوعی رو در حوزه اقتصاد تقدیم حضورتون میکنیم. متشکرم و امیدوارم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید. ویژه برنامه رو برای شما تدارک دیدیم با عنوان از برکت حسین علیه السلام که در این لحظه تقدیم حضورتون میکنیم.
بازار عاشقان در دشت نینوا، قدر می بخشند زندگانی را. از برکت
قدم ها باید استوار باشند چونان رجزخانی حسین، لب ها باید آتش دیدار داشته باشند چونان کام اصغر، و دل ها باید هزار باره آماده کشته شدن و زنده شدن باشند همچون وجود زهیر، که اگر هر روز عاشورایی است و هر آن کربلایی، امامی هست و شمری هست و خیمه‌ای هست و شبی که یا می شود در تاریکیش پنهان شد و رفت، و یا در روشنایی امامش ذوب گشت و ماند، و انتخاب هنوز همان است که از حیوان انسان می سازد.
استان کرمانشاه استانی است که از اقلیت‌های مذهبی و قومیت‌های متفاوتی تشکیل میشه. کرمانشاه همه جمعیتش تشیع نیستن، جامعه اهل حق رو داره، جامعه اهل تسنن رو داره، و جالب بدونید در خیلی از هیئت‌هایی که در استان کرمانشاه در این ایام خیمه عزای امام حسین اونجا برافراشته میشه، خیلی از برادران و خواهران اهل سنت ما اونجا کمک میکنن به برگزاری بهتر این هیئت‌ها. در خیلی از نزورات برادران اهل حق و اهل تسنن کمک میکنن، و این نزورات رو خیلی ها در تأمین اون اگر نقش داشته باشن، در بیشتری از محله های استان کرمانشاه و شهر خود کرمانشاه اهل تسنن به نوعی میشه گفت میزبان عزای فرزند رسول الله.
شیر پرچم دار لشکر ای حسین، شیر دشمنه
شما صحبای سلام، خسته نباشید.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همه شنوندگان عزیز، خوشحالم که دقایقی را در خدمتون هستم.
زنده باشید. کرمانشاهی هستید؟
بله، کرمانشاه.
سمتتون در اتاق اصناف ایران و کرمانشاه رو هم میفرمایید؟
بنده نایب رئیس اتاق اصناف کرمانشاه و همینطور نایب رئیس اتاق اصناف ایران هستم، تو امان با ابلاغ وزیر محترم صنعت به عنوان عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران ایفای نقش.
پذیرایی از میهمانان مجلس اعضای حضرت سید الشهدا سلام الله، از دیگر سنت ها و رسم های دیرین این مراسم قدسی و الهی است. مردمان علاقمند به اهل بیت در قالب نزورات و با تأمین مایحتاج و وسایل مورد نیاز و یا اهدای پول، عشق و ارادت خود را به نمایش گذارده و در هر قوم و خطه‌ای متناسب با خصوصیات فرهنگی و رسومات خویش در این امر خداپسندانه مشارکتی فعال و مستمر دارند، تا آنجا که حتی پیروان دیگر ادیان و مذاهب نیز برای برآورده شدن حاجاتشان در زمره بانیان پذیرایی از عزاداران حاضر در تکایا حضوری چشمگیر داشته و دارند.
چند ساله این مسئولیت بر دوش شماست؟
حدوداً 9 ساله در هیئت رئیسه اتاق اصناف کرمانشاه فعالم. 12 ساله که مسئولیت صنفی دارم، رئیس اتحادیه هستم و از امسالم به عنوان نماینده وزیر در اتاق بازرگانی منصوب شدم.
خودتون چند سالتون هست؟
35 سالمه و از 18 سالگی دیگه رسماً وارد فضای کسب و کار شدم. به واسطه اینکه خب حرفه پدری ما کسب و کار و بازاری بودن، همین مسیر رو تو امان با کسب علم و تحصیلات ادامه دادیم و در کنار اینکه مسئولیت صنفی و یک نهاد صنفی، یک نهاد مدنی رو به عهده داشتم، به تحصیلات دانشگاهی پرداختم و الانم در خدمت شما.
زنده باشید ان شاء الله. هیئتی که زیر نظر شما اداره میشه در کرمانشاه هست؟
بله، در کرمانشاه هست. هیئتی است که بنده بهترین خاطرات دوران کودکیم رو در همین هیئت داشتم و خوشبختانه این توفیق رو داشتم این عنایت اهل بیت استمرار پیدا بکنه و تا به امروز هم که در خدمت شما هستم در این هیئت عضویت دارم و به عنوان یکی از خادمین غلامان درگاه امام حسین خدمت کارم.
فکر میکنیم این از کجا میاد؟ اینکه آدم در سن و سال شما خودش رو خادم امام حسین بدونه و وقتی به کودکیش برمیگرده اینکه اون زمان هم قصه همینطور بود، وراثتیه یا اینکه نه در گذر زمان از اجتماع اکتساب میشه؟
تلفیقی از هر دوتای این مباحثی که شما فرمودید. کشور ما کشوری است که مفتخر به پرچمداری تشیع در جهانه، مفتخر به پرچمداری اهل بیت و جوانان این کشورم برند هیئتی بودن براشون بزرگترین افتخاره. بنده هم از این قاعده مستثنا نیستم. از طرفی هم معتقدیم که همه اینها پیرو علت و معلولهای متعددی میتونه باشه که یکی از اونها دعای خیر پدر و مادرهای ما هست. نوع پرورش و آموزش آموزه‌های دینی توسط مادران ما هست که مسیر رو به سمتی میبره که از کودکی بدون اینکه شاید الفبای معنویت رو بفهمی، بدون اینکه از عرفان چیزی بفهمی، از فلسفه شهادت چیزی بدونی، ناخودآگاه طوری رفتار میکنن که ماها رو جذب دستگاه امام حسین میکنن که تا مدت‌های مدیدی زندگی دنیوی و آخرت ماها رو بیمه میکنه. لذا همه اینها جز این عوامل هست و خوشبختانه محیطی هم که پیرامون ما هست و در اون جامعه داریم زندگی میکنیم، محیطی است که در این باب خوشبختانه فضا مساعد است برای اینکه افراد و مردم جذب اهل بیت بشن. البته نه فقط در گفتار، که انشالله در اعمال و رفتار خودمون هم پیرو و اهل بیت بشن.
قطعاً مجتبی صفائی مثلا 10 ساله اگر در هیئت کاری انجام میداده قصهش فرق میکنه با مجتبی صفائی که الان سمتدار هست در اتاق اصناف ایران و کرمانشاه. این مسئولیت ها حالا به واسطه افزایش سن شما و خدمتی که شما از لحاظ مالی به هیئت میکنید توی این سالها چه فرقی کرده؟
ببینید، تنها جایی که سمت و عنوان و منصب و مقام نمیشناسه همین دستگاه اهل بیت و هیئت های امام حسین. آدم وقتی که اونجا ورود میکنه، من این رو به عینه نه در مورد خودم، در مورد خیلی از بزرگان دیدم که افتخارشون این بوده که اونجا پذیرایی بکنن، استکانی رو بشورن، اونجا کفشی رو جفت کنن. این اصطلاحات عامیانه است که بین ماها رد و بدل میشه. نوکری مردم رو بکنن، جارو بکنن بساط امام حسین رو. این معمولا کمتر پیش میاد. کسی که در این فضا از معنویت این حیات بهره برده باشه ولو اندک، درگیر این قفس عنوان و عناوین و مناسب قرار نگیره و با همون فضایی که بهره معنوی ازش برده تو اون فضا بتونه در این محیط‌های پر از خیر و برکت بهره برداری‌های معنوی دنیوی و اخروی خودش داشته باشه. از کارهای خوبه که هیئت ما همواره خودشون مقید به اون و رعایت اون به اصطلاح دونسته، برگزاری مناسبت‌های متناسب با ایام خاص در تقویم و مزین کردن اون به نام شهدا است. کرمانشاه شهر مرصاد، شهری که جنگ در اون شروع شد و به تعبیر مقام معظم رهبری جنگ در اون شهر به پایان یافت و همواره همین امروزه هم شهدای گرانقدر رو در راه حرم اهل بیت، مدافعین وطن و مدافعین حرم داره تقدیم میکنه، مطمئنن متفاوت تر از خیلی از جاهای کشور میبایستی باشه. کرمانشاه شهر عبور زائرین عتبات عالیات بوده. کرمانشاه شهری بوده که همین نونبرنجی که شما امروز به عنوان سوغاتش دارید ازش اسم میبرید و اسم برده میشه، روزی با عنوان کلوچه برنجی به عنوان توشه راه زائرین تهیه شده و با این نگاه تولید شده. خب مسیر عبور زائرین بوده، همین باعث شده من فراموش نمیکنم بزرگان ما نقل میکرد زمانی نچندان دور وقتی که زوار از کرمانشاه عبور میکردن و ایام خاص سال، نه همه ایام سال، در ساعاتی به کرمانشاه میرسیدن که میبایستی اتراق بکنن، بر سر اسکان و سکنا دادن به این زوار دعوا را میافتاده تو کرمانشاه که من باید توفیق میزبانی زوار اهل بیت رو داشته باشم.
بازار عاشقان در دشت نوبا، آب می‌بخشد زندگان را. از برکت
هزینه هیئت ها بسته به نوع پراکنش جمعیتی، نوع فعالیت های فرهنگی اون هیئت متفاوته، اما از همه مهمتر اینه که این هیئت ها همواره میبایستی با هزینه های مردمی اداره بشن و این روند ادامه پیدا بکنه. بساط وقتی که اسم امام حسین باشه، خودش خودجوش خودش به صورت فراگیر اداره میشه. من نقشی در اون ندارم، من شاید به عنوان یک خادم اونجا ایفای نقش بکنم، ولی خود بساط روبراه میشه.
کشور ما کشور اسلامی هست، حکومت ما حکومت اسلامی هست. فکر میکنید اقتصاد کجای حکومت اسلامی ماست؟
در بعد اقتصاد اسلامی، ما شاید آنچه که دین به ما آموخته و آنچه که ما عمل میکنیم اندکی، نه مقدار زیادی فاصله داره. دین و ما آموخته اگر کسی از روی نیاز به سوی ما دست یاری دراز کرد اون رو بی پاسخ نگذاریم. اگر کسی از ما وعده خداونده که ارض الحسنه در راه رضای خدا بده، خداوند 10 برابر اون رو پاداش بهش میده. ما سیستم بانکداریمون به این سمت درست طی طریق نکرده. چند درصد از منابع مالی بانکهای ما در جهت پرداخت وامهای قرض الحسنه که در دین ما به کرات راجع به اون اشاره شده عمل میکنن؟ چند درصد از مردم ما سپرده های خودشون رو در حوزه های قرض الحسنه نگهداری میکنن که افراد نیازمند از اونها بهره ببرن؟ همه و همه اینها، چه بسا شما دیدید خیلی از علما و مراجع تقلید ما پرداخت این سودها و مخصوصا دیرکرد بانک ها رو خلاف شرع میدونن، اما خب متاسفانه هنوز این روند جاری و ساری هست.
خاطره ای دارید از دوران کودکیتون تا به امروز، از هیئت هایی که درشون فعالیت کردید، از همون کارهای کوچیک کف جفت کردن تا الان که بانی هیئت هستید؟
کار خوبی که یکی از اساتید قرآن در هیئت ما انجام میداد و اون موقع من فکر میگم کلاس 4 یا 5 ابتدایی بودم، این بود که برای تلاوت قرآن اقدام به فراخوان در بین همون اعضای حاضر در هیئت میداد و یک پاداش یکی از این خودکارهای روان‌نویس اون موقع، حالا به لحاظ تنوع خیلی خودکاری که ما ازش استفاده میکردیم دارای تنوع کالایی نبود، اما اون چیز جالب بود، همین باعث رغبت میشد. من یادم نمیره از اون 10 روز اینقدر تمرین میکردم تلاوت قرآن رو، حتی کلاس رفتم که حداقل در طی اون 10 روز 4 یا 5 شبش رو من قرآن افتتاحیه مراسم رو بخونم و این خاطرات رو هیچ وقت من فراموش نمیکنم. البته نه به خاطر دریافت اون هدیه باشه، اما اون کار قشنگی که ایجاد انگیزه برای ما کودکان میکرد رو هیچ وقت فراموش نمیکنم و اینکه همین ها باعث میشد که ما به سمت صرف نظر از اون بهره مندی از معنویات اون حیات بودیم به سمت قرآن سوق پیدا بکنیم و به تبع اون به سمت نماز اول وقت، به سمت اجرای آنچه که خداوند در آموزه های دینی به ما گفته سوق پیدا میکردیم، رعایت حق الناس رو در اولویت خودمون قرار میدادیم و امیدواریم که این روان استمرار پیدا بکنه و از این چنگانگی و تعارض در رفتارها انشالله مسئول بموند.
آنچه که یادتون دادن رو الان نشر میدین، یعنی اون رغبتی که در شما ایجاد کردن به واسطه گرفتن یک جایزه که شما قرآن خوان و قرآن شناس بار بیاید رو الان در حیاتتون پیاده میکنید.
من جمله زیبایی رو از آیت الله بهجت شنیدم در خیلی از محافلی که می نشینم، اون رو نقل میکنم. گفته شده که بالاخره علمایی که به محضر ایشون شرفیاب می شدن از ایشون مطالبه موعظه نصیحتی رو داشتن و این جمله همیشه آویزه گوش منه که جدید نمیخواید چیزی رو یاد بگیرید، به همون اندازه که یاد گرفته اید عمل کنید. من فکر میکنم اگر امروز همه ما به اندازه اون چیزی که یاد گرفتیم رو عملی میکردیم، به همون اندازه که به ما گفتن دروغ گفتن گناهه، به همون اندازه به ما گفتن حق الناس رو باید رعایت بکنی که خداوند شاید از حق الله گذر بکنه، گذشت بکنه، اما از حق الناس نمیگذره، به همون اندازه رعایت میکردیم شاید خیلی از بزه‌ها و آسیب‌های امروز رو نداشتیم. لذا من همین توصیه رو باز به خودم دارم و همه شنوندگان عزیز، این رو ملاک قرار بدیم و صرف نظر از همین مباحث به خودمون بیم و در واقع پیرو امام حسین باشیم و این جمله زیبا باز هم از حضرت آیت الله بهجته که ما تلاش بکنیم که حسینی باشیم نه هیئت.
جاها امام حسین دست شما رو گرفتن و ایمان دارید که این اعتقاد شما بالاخره یک جای پشت و پناه شما خواهد بود؟
تردید نداشته باشید، کسی که از اهل بیت با خلوص نیت طلب بکنه و اونها رو واسطه قرار بده از خداوند، مطالبه حاجتی رو بکنه تردید نکنید که برآورده به خیر میشه. برای ما که تو کسب و کاریم خیلی وقتا من مصداق بارزش رو بخوام بگم مباحث مالی است. اونهایی که عرض من رو میشنون و در کسب و کار فعالیت دارن میدونن یه وقتا یه حساب‌های مالی سرشار از پوله، یه وقتا نه، همین حساب‌ها در گردش مالی برای پرداخت یک چک به 1,000,000 تومان پول آدم از تأمین 1,000,000 تومان پول عاجز میشه. بنده خودم مساق عینیش برام بود که در یک مقطع یک معامله صورت گرفته بود، یک عقد قراردادی شده بود برای تأمین بخشی از اون معامله، به مشکل خورده بودم، تمام درها بسته شده بود و هیچ راهی جز این نبود که در یک شب عزیز توسل به اهل بیت و خاصه حضرت زهرا بکنم و جواب نگیرم. اون شبم رفتم و خواستم که حضرت زهرا آبرو بذاره. هیچ وقت فراموش نمی کنم که آبروی من رو خرید و از اون جایی که فکرشو نمی کردم خداوند وعده خودش رو محقق کرد و از جایی که فکرشو نمی کردم دست من رو گرفت. این هیچ وقت فراموش نمی کنم که میگیم عنایت خداوند به اهل بیت باشه، به موی بند میشه اما پاره نمیشه و این اتفاق برای خودم افتاد.
بسیار خب، خدا حفظتون کنه، انشالله که هیچ وقت امیدتون ناامید نشه. سالهای سال کار کنید با همین امید و توسلی که ازش حرف میزنی و نسل بعد از شما همین جوری بار بیان که شما بار آمدی زیر سایه پدر و مادر بزرگوارتون. سالم باشید.
خیلی متشکرم، بندم تشکر میکنم از شما. به نوعی به خودمون دوباره اومدیم و در فضای معنوی هیئت ها سیر کردیم. بنده هم از خدا میخوام که همه جوانای این کشور رو به برکت وجود اهل بیت عاقبت به خیر بکنه، از همه مریضا رو شفای عاجل بده و همه جوانها رو عاقبت به خیر و خوشبخت بکنه و به همه عزیزان در هر عرصه‌ای که دارن خدمت میکنن خیر و برکت واسع نده و حق ایامی که متعلق با آقا امام حسین.
آمین.
Come عدن چمان جردم سزان لحنج رتو سونه روان انگیر اکید ناسمان
عزاداریاتون قبول باشه شنوندگان عزیز و ارجمندم. در ایام سوگواری ابو عبدالله الحسین علیه السلام هستیم. به راستی که گرامی داشت محرم و قیام جاودانه حسینی، یعنی حرمت نهادن به هر فصلی که خداوند عاشقان و دلدادگان خود را در معرض سنجش و امتحان قرار می دهد تا سرمشقی باشند برای همیشه تاریخ در عرصه ایثار و فداکاری.
لطفت همیشه شامل حالمه وقال صبری بلهی بالجواب حسن تو خیلی فرداری با همه لا في السماء أنا ولا ذي طوى إجازة دادي بتو دل ببندم تو فهمیدی بتو علاق مندم
طال انتظاري وأنا في رحيلي حاير دليلي على جمر النوى
خود دلیل این علاقه بودی
تحن روحی لثرا لینوا
چه بد بوده روزایی که نبودی
و فتیت قبو لیبقا لوا یا جد حایر انا و الرزایا طفل ارتوا
باز اومدم آبرو داری کنی برای دردم تو یه کاری کنی بهت بگم از همه دل بریدم و تموم مردونگی ها تو دیدم و باز اومدم تا که بگم تا را ندارم صبر و قرارم گره افتاده به کار
علمی لکه یکون قبر و بغیابی جمرات لهم
فی کربلا نار و بلا الک ولی عذاب وقفتك على جسد علي يا أملي في العجلي
كل كياني في الغلياني
قلبي حتى اليوم يعاني
سلام آقا
سلام آقا سلام خدای احسان گفتم و دوباره میگم آقای من آقای خوب دنیاست اون هنوزم فکر یه قطره آبه به فکر اون بچه‌ایه که خوابه به فکر اونیه که از تشنگی لباش ترک خورده حالش خراب
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیوی اقتصاد